أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. لعنة الله على أعدائه أجمعين. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بحث ما در رابطه با بیان نحوه نظام سیاسی در اسلام است که از شد عناوینی در قرآن کریم آمده که اون مباحث عقلی را در این موضوع تأیید و تفصیل می‌دهد که عمدتاً احکام عقلی در هر جایی که باشه اینها مجمله، یعنی اصل مسائل رو اثبات میکنه، جزئیاتش رو در هر مرحله حیطه‌ای ما باید از جای دیگری اخذ کنیم که باز با دلیل عقلی عقل حکم میکنه که باید با اتکای به وحی اون جزئیات رو اخذ بکنه. در همه مباحث اینجنین مباحث عبادی هم به همین صورته که عقل برحال یک احکام کلی داره به لحاظ توجه به مبدأش که اون رو اثبات، به لحاظ توجه به معادش، معاد انسان، و با توجه به این که اون معاد با ویژگی های انسان نیاز به فعالیت هایی داره. این خیلی بحث مهمیه که بهش دقت بشه که در هر حیطه‌ای ما یک احکامی داریم، حتی احکام روزه با این دیدگاه به این صورته، یه پشتوانه حکم کلی عقل رو داره و احکام دیگر عبادی میشه احکام مالی تا برسد دیگه به احکام عقلایی که عمدتاً خود عقلا این رو به نوعی بهش معتقد هستند و احکام عقل در احکام شرع در اونجا امضایی میشه. معاملات و امثال اینها این چنینه که البته باز در اونجا ما قائل میشیم که شرع مقدس حق ورود رو داره. اونجا بازن این بحث حق ورود رو هم با تکیه به اون حکم عقل بیان میکنه. کلا کلیات براهینش به نوعی با خودشی که ما این بدیه براهینشون نمیده. قرار اینه که مخصوصا در این بحث خلاصه طاعت که یکی از عناوین که در قرآن کریم آمده، این دیگه به طور مسلم اون پشتوانه اولیه آن یک حکم عقلیه و جنبه های دیگرش می شود جنبه های مراد ارشادی.
جزئیات احکام
نه اصلا نمیتونه اونجا رو
آقا می فهمند که اگر دستورات نبود من در عقل از همه رو خودم این رو استنباط می کردم.
کی؟
آقا صادم نبود که آقا همون اگر این احکام رو من به عقل همه احکام رو درک می‌کرد.
حالا بعد اون رو بیان دید که چیه فرمایش امشانه و احسانه چیه و ثانیه اون عقلی که در اینجا هست اگر این فرمایش رو فرمودن اون عقل محیطه به ملاکاته بله اون عقل اون که این هست
بازم این قولیت نام ملاکات رو داشته باشه که
بله ما این عقل عمومی نیست بحث ما اون عقل عمومیه که به هر حال نمیتونه خودش فیاد نفسه اون ملاکات رو درک کنه
چون که نظریهش میگه اوغلا ممکنه در طول زمان به همین دین برسن ولی خب منظورش اینه که خب امتهایی که در گذشته بودن
حالا این چیزهاییست که باید اثبات بشه ما عمدتا روی مسائل مسلم تکیه میکنیم حالا ممکنه بشه اون امکانش تازه اون امکانش هم در پرتو وحیه ما الان هر خلاصه فرمولاً شرز قلب با این شکل حقی رو پیدا نمی کنم من این جرد ناییم چون من طالبی که گفته میشه حالا قردم این که اون روایت باید پیدا بکنید که چی اصلا به این روایت هست نمی کنم
میتونیم بگیم که عقل لسانی رو باید
بله عقل به هر حال یه مفهوم داره مفهوم لغوی اون چیزی که حال مانع میشه اون معنای لغوی شد که به همین لحاظ به اون پوزبندی که صاحب حیوان به دهن حیوان میزنه اقال گفته میشه از همینجا خب ما هم این رو از کردیم گاهی تو بحث تفسیر بیشتر مورد لحاظ قرار میگیره استعمالات یک لفظ در موارد مختلف مخصوصا با اشتقاق آتش این حاکی از این که یک معنا داره مثلا یک معنا رو باید دقت بکنی که در تحلیل قابلیت برای انتباق و انصادی قدرت
شما اشتراط لفظی رو
نه اشتراط لفظی داریم منتها حالا شاید اشتراط لفظی در بعضی از جاها باشه اما با این بیان که ما وارد بشیم بیشتر اشتراط معنویه چون ما به تعبیر اینقدر لفظ که نداریم که لفظ ما محدود معانی متعدده این هم یه تأیید این مسئله حالا به هر حال انکار اشتراک لفظی نیست اما قرارم اینه که هر جا که ما نتوانستیم خودمون در طب ظاهر یه معنای واحد چیز رو کنیم نباید زودی بزنیش به اشتراک لفظی که حالا ایشون اون رو فرمودن
یه
این
رو مخواست اشتراک معنوی
میدونیم تقریبا حالا در همین جا گاهی مصادیقش رو اول لازم میکنم بعد اون تحلیلش رو البته بحث استرابی میشه این قسمت از بحث دوستانی که میشنون مستقیم یا غیر مستقیم توجه داشته باشن که حال اون محور بحث چی فقط اشاره میکنم و رد میشه گاهی به وجود به یک موجود خاص عقل اطلاق شده که الان اول ما خلق الله و العقل فرمونه یا نور و نبی یکی یا جان و همون روایت عقل و جان اولین مخلوقی که از روحانیین آفرید شده عقل است حالا هم بحث بسیار مهمیه که در ادامه که حضرت بیانیه می فرماید بعد منطبقه به وجود انسان میکنه این نحوه انتباقش هم خودش بحث کرده ما در جنگ عقل جمعی مطالبی فرمودن ما هم تو این شرح جنده الجندیم مطالبی رو اونجا بیان کردیم. دیگران هم بیاناتی دارن. در از هم اینه عقل به ما هم گفته میشه که خود متعال هیچ کسی رو آخذه نمی کنم اگه به واسطه عقل و مدقه نمی کنم اگه به واسطه عقل و اِنَّا عُمِرْنَا نَتَكَلَّمَ ناس علا قبض اقوله چی می فریاد بیان و همینطور کارورده دیگر عقل معاش عقل معاش. خب می کنید به نظر می رسه که این اصطلاح عقل و کاروردش به این گونه به لحاظ اون معنایی که از آن استفاده میشه که اون درک واقعیاته، منتها این درک واقعیات در یک محدوده خاصی لذا لفظ عقل به خود خال گفته نمیشه، علم گفته میشه اما عقل یه ویژگی داره که به هر حال لازمش این است که از اون اموری که ممنوعه احتراز میکنه. اون معنای لغوی در واقع به اون معنای لازمه گفته شده که اگر ما به معنای اون منع از امور نامناسب باشه که اون من هم عمدتاً با یه درکی باید همراه باشه، درک نسبت به امر مناسب و منع از امر نامناسب. حالا این بحث هم جزایی بسته بشه. قرار ما اینه که در این گونه مباحث عمدتاً چنینه عقل مدرک هست اونتا با ویژگی های خودش
این
معنی ادراکی تو همه این بله احسن در بحث عنوان طاعت مانند بحث حقی که گفتیم یک جنبه تکوینی داره یک جنبه تشریعی داره، یعنی اطاعت که معناش تحت فرمان بودنه این باید اول به جنبه تکوینی تکیه بکنه که موجود وقتی با موجود دیگری ارتباطی داره و تبعیت میکنه ملاک تبعیت به تکوین برگرده که قبلا هم از کسی حق فرمان بر کسی نداره، حق تحت فرمان بودن نداره مگر اینکه یک رابطه در حال واقعی در کار باشه یا رابطه اعتباری که رابطه اعتباری هم برمیگنه به رابطه واقعی. در بحث اطاعت هم ما آیاتی داریم که خدای تعالی بیان میکنه که موجودات به هر حال تحت فرمان خدا هستن، هم در خود وجودشون هم در شؤون وجودیشون. حالا اشاره میکنم به بعضی از آیات که سوره آل عمران آیه 82 و لهو اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها. حالا بحث خاص بشون اینجا دنبال نمی کنیم که کرهند و چه معناست، اینا تو بحثای تفسیری را اشاره بشه. بل الله یسجد سوره رعد آیه 15 بل الله یسجد من فی السماوات و الارض طوعا و کرها. و بیشترین مراد تصریح در این جهت که در جنبه تکوین و ایجاد باشد و وجود سوره فصلت همین سجده آیه 11 فقال لها وللأرض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. که حالا اینا قرارم اون استشهاد بر اطاعت در خلاصه جنبه تکوینه. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين.
این آیه دلالت بر اختیار داشتن مخلوقاتی مثل زمین و
این دلالت بر شعور میکنه که اینها برحال با تو و رقبت این نحوه چیزشونه وجودشونه که وقتی اون میفهم کن اون فیکونه دیگه.
استاد از افغان غیر اختیاری صرفاً ازشون سر نمیزنه از زمین و چیزه که هستن با این مصاف؟
نه اینو نمیگه، اون اختیار معنای خاصشو بیان نمیکنه. تحت فرمانن، کارهاشون کارهای تسخیری، کارهای تسخیری و حال با عدم اختیار و معنای خاصش هم میشونه، منتها ظهور در آگاهی داره. آیاتی که تسبیح و تحمید و سجده رو بیان میکنه اینها بر آگاهی
اختیار همون معناش زایده علم و قدرت نیست که شجا میاد که علم و قدرت باشه اختیار هم دستش میاد.
خب
وقتی که شعور باشه قدرت هم باشه اختیار هم هستش.
اگر همون قدرت رو باید اثبات کرد، اگر برحال قدرتی باشه در جمادات ولی در نباتات به نوعی میشه قدرت رو فهمید، در حیوانات و اینها و در ملائکه اینچه و تو جمادات رو خیلی با قدرت رو نمیتوانیم درک بکنیم. حالا کسی بگه توان بر ظهور اثر، اون توان خدا عنایت کرده بگه که اونا مظهر ظهور قدرت خدا میشن، نه که اینا خودشون قدرت دارن. اینا رو باید تفکیک کنیم. بله نه اختیار به این معنا ثابت نمیشه. برای ملائکه به نوع اختیار ثابت میشه، برای گیاهان امثال اینا، اما به جمادات
چه توانی اثبات میشه؟
خب توان باید چجوری معنا کنه؟
مگه توان یعنی اختیار تکوینی در مقابل خدا باید که انسان هم باید توانی نداره که اختیار تکوینی بکنه، یعنی توان اختیار داشته باشن ولی خب اطاعت میکنه.
نه.
اگر اختیار تکوینی باشه که انسان هم همچین چیزی نداره، اینو در میان بکنیم به فرمایش مثلا حضرت امام در رساله طلب و اراده که وقتی که میخوان اراده ذاتی رو مطرح بکنن میگه که در همه عوالم وجود وقتی که در منشأ وجود احکامی وجود داره، این احکام در همه مراتب وجود سریان داره، فقط به مرتبه وجودیشون شدت و ضعف داره. یعنی اگر در سرچشمه وجود اختیار هست، قدرت هست، علم هست، در همه مراتب وجود این قدرت و علم و اختیار هم موجود.
بله حالا به هر حال ما خیلی اون معنای اختیار رو در جمادات به هر حال درک نمی‌کنیم. بله
اختیار این مثل عدم اختیار انسان بالاخره تا حدی انسان از این آیه و این مسائل یه حد قلیلی رو بعد بالاخره میشه درک کرد از اینها.
بله حالا اگر بتونیم اثبات بکنیم اون یه بحث
دیگه. حالا بحث وجودی تو بحث پذیرش بالاخره امامت و ولایت و این مسائل هم خب مباحثی داریم از این داست که بعضی از موجودات زودتر پذیرفتن به بحث اهل بیت رو بعضی دیرتر پذیرفتن.
بله حالا اون پذیرفتن و اینها باید معنا بشه که به هر حال اگر اون ولایت تکوینی باشه، ولایت تکوینی اون یه بحثه، ولایت تشریعی یه بحث دیگه است. اونا عمدتا همون ولایت تکوینیه که همون مقام وساطت این اولیا است که در این مرتبه برای ضعیف ظهور پیدا کرده. ولی اصل پذیرش ولایت برای همه هست، اما اینکه حالا تو روایت این نبات تلخ شده، شور شده، این نبات معنای خاصش. حالا خدمت
در مصر ترشین رو وارد
نمیده. نه حالا بس خودمون
آزاری بارد
کرد به هر حال عرض کردیم کاملترین آیات که بحث اطاعت تشریعی را به صورت خلاصه ارشادی بیان می فرماید آیه 59 سوره مبارکه نساء است که خدای متعال به مؤمنین امر می کنه که حالا که مطاع بودن خدای متعال رو در نظام تکوین پذیرفتید که او دارای برحال حق تکوینی ایجاد و حق تکوینی اطاعت است، شما اطاعت تشریعی را داشته باشید. اطیع الله، چون آمنه اینه دیگه، این مراحل رو گذرونده. حالا عقل هم حکم میکنه که اگر بخواهی به اون کمال لایقت برسی باید اطاعت بکنی، اون هم از کسی که هم به هر حال هدف را میداند و هم برای هدف شما را آفریده و هم راه‌های گوناگون رسیدن به اون هدف رو به هر حال میداند، پس او اولاست به اطاعت. این با این مقدمات این اطیع الله این رو بیان می‌کند و اطیع الرسول هم به هر حال در همین راستاست که عقل حکم می‌کنه او به هر کس که این خدا متعال در مسیر فرمان دادن قرار بگیره به هر حال او باید اطاعت بشه، که باز پشتوانه التزام به اطیع الرسول هم همان حکم عقل است با این بیان. منتها این که تکرار شده اطیع الله با اطیع الرسول، ما این رو استفاده میکنیم که متعلق اطاعت الله همون فرامینی است که با وحی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در قرآن بیان فرمود، چون خودش فرمود اتبع ما اوهی الیک، به همین تعبیرات قل ان اتبع الا ما یوها الی، که اون چرا که در قرآن کریم در حال آمده به این صورت دیگه احکام الهی خلاصه حساب می شود. اون وقت اون احکامی که خود رسول بیان میکنه میشود اون مفاد متعلق اطیع الرسول، چون با توجه به آیات دیگری که ما آتاکم الرسول فخذوه ما نهاکم عنه فانتهوا، یکی و اون دوتا آیهی که به طور خاص فرمود ما قرآن رو نمی فرستیم بر تو مگر اینکه تو بیان بکنی، که اینجا بیان رسول حجت میشه بر ما، مخصوصا اون آیه 64 سوره مبارکه نحل که بیان میکنه که در اون مواردی که آیه 44ش اینه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک، و آیه 64ش اینه ما انزلنا الیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه و هدی رحمتن لقومی یؤمنون، که در موارد اختلاف حتما باید بیان پیامبر صلوات الله علیه. خب اختلاف در چی؟ اختلاف در اونی که خدا بر او وحی کرده که مقصود نیست، اونی که در عطی الله فرمود، اختلاف در موارد که به هر حال خود حاکمیت، خود حاکمیت بر مردم، آیا ما تحت بلیط به هر حال کسان دیگر بریم یا تحت حاکمیت نظام اداری و تحت حاکمیت پیغمبر بریم؟ و همینطور آیه 60 به سوره مبارکه نساء در ادامه، الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک اما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت فقد امروا ان یکفروا به. خب این رجوع به غیر رسول در اون خلاصه اموری که خارجی که خلاصه ترافق می شود، این مشمول اینجا هست. بنابراین روشن میکنه این اطیع الرسول متعلق اطاعت اون فرامینی است که رسول صلوات الله علیه و آله در پرتو دستورات اولیه خدا که خدا فرموده در اونها اطاعت بکنی، اونها رو بیان میکنه که مفادش جزئیات امور رحیانی و دینی است که هم حجت بیانش و هم لازم الاتباع است، که اگر اتباع نشه همون زلالته. و یرید الشیطان در ادامه همون آیه 60، و یرید الشیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا. و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. اینها نشانه نفاق میشه که ما تمحک الله قبول کنیم اما چون رسول رو مثلا قبول نکنیم، و به نوعی نشانه کفره، چون خدا فرموده است حجت بیان رسول ما بگیم، بگیم کلام خدا لازم الاتباع، کلام پیامبر لازم الاتباع نیست. این باز با اون آیه خلاص دیگر نشانه کفره. و آیه 65 باز حساب، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. این تحکیم کردن پیامبر صلوات الله علیه و آله در حالا اموری که اختلاف می شود و تسلیم در برابر اون، این نشانه ایمان اولیه است که اون یا ایها الذین آمنو اگر بخواد شکل بگیره این گونه خلاصش این، اگر بخواد این آمنو و اگر تحقق پیدا بکنه باید با اطاعت از خدا و اطاعت از رسول. حالا قول الامر ان شاء الله در ادامه از خواهی کرد که افاد متعلق خلاصه اون اطاعت از اول الام چیه، و با توجه به آیات دیگر که خصوصیات اول الام رو هم انشاءالله استفاده میکنیم از قرآن کریم قبل از رجوع به روایات. و صلی الله علیه و سلم.